خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوش آمد.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. قبل از اینکه بحث شروع کنید آقای نصرتی‌فر، صرف 915-525 از مشهد مقدس گفتن، آیا شهرستانی ها برای فعالیت در بورس حتما باید به تهران بیان یا خیر؟
خب البته که نه خیر، ما در بیشتر شهرها و استان ها تالار منطقه‌ای داریم که خدمات بورس و فرابورس ارائه میکنن. به علاوه این که بحث معاملات آنلاین و برخط هم امکان جدیدیه که میتونن استفاده بکنن و نه اصلا نیاز نیست به این کار.
بله. دوست عزیزی گفتن سلام، میخواستم بدونم اگر بخوایم سبد سهام تشکیل بدیم، سهام شرکت‌های خوب رو چطور بشناسیم؟ 0936-3056.
بحث خوب نسبی است و اینکه ما انتخاب بکنیم بین گزینه‌های مختلفی که داریم، به هر حال روی صنایعی میریم که شناخت بیشتری داریم، اطلاعات بیشتری رو میتونیم در جبونها به دست بیاریم. اولا بازدهی که اونها اعلام کردن، پیشبینی سودی که اعلام کردن، وضعیتی که دارن متناسب باشه با اون مقدار بازدهی که ما انتظار داریم، این سبد خوبی خواهد بود.
بله. ببخشید من یک سوال رو هم بپرسم از حضورتون، آیا درصد بازده صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک با توجه به سود حاصله سالیانه محاسبه میشه یا رشد ارزش سرمایه های صندوق؟ علی سینازاده از شیراز.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مثل سبدی که ما خودمون برای خودمون میتونیم تشکیل بدیم، اونها در قالب و اشل بزرگتر هست، سرمایه بزرگتری دارن و تعداد سهامی که اونها خریداری میکنن وسعت بیشتری، تعداد بیشتری داره و یک مدیریت حرفه‌ای‌تری رو میتونن کارگزارا و کسایی که این صندوق رو تأسیس و اداره میکنن بر اساس مجوزهایی که از سازمان بورس اخذ میکنن، قطعاً در واقع بازدهی که اونها دارن متناسب با بازدهی هست که بسته به اون سبدیه که انتخاب میکنن و میتونه متفاوت باشه، ولی تبعیت میکنه از وضعیت خود بازار.
بله خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم آقای نصرتی‌فر.
بله ما بحث افزایش سرمایه رو صحبت میکردیم.
بله. امروز باید جمع‌بندی بکنیم.
بله گفتیم که به هر حال بر اساس نیازهایی که شرکت ها به تامین نقدینگی دارن، معمولا یکی از راه ها افزایش سرمایه هست که این تشخیصش با هیئت مدیره هست و به این منظور گزارش توجیهی رو در واقع تنظیم میکنه. این گزارش توجیهی یک بر این هست که سهامداران رو در مجمع فوق العاده ای که تشکیل میشه برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه مجاب بکنه، و دو بر این که قبل از اون یا بعد از اون مجوزی رو از سازمان بورس اخذ کنن برای اینکه شرکت های بورسی به خصوص و حتی غیر بورسی بایستی افزایش سرمایه و تب در واقع انتشار اوراق جدید با ثبت در سازمان بایستی اتفاق بیفته، بنابراین مجوز سازمان رو به این دو منظور نیاز دارن. در اطلاعاتی که در این گزارش گفتیم صحبت میشه به دو دسته در واقع عموما تقسیم میشه، یک اطلاعات در خصوص خود شرکت هست و اطلاعات گذشته شرکت، و دو تشریح خود طرح افزایش سرمایه. در خصوص خود اطلاعات شرکت برای اطلاعات زیاد عمومی وجود داره. نکته ای که من دیروز عرض کردم این بود که ما توجه بکنیم به سابقه شرکت در خصوص افزایش سرمایه که چه سالهایی چه افزایش سرمایه هایی داشته و نتیجه این افزایش سرمایه ها رو بررسی کنیم که چگونه بوده، آیا موفقیت آمیز بوده یا اینکه نه، و به این منظور بایستی ما سرمایه ها رو سودها رو مقایسه کنیم ببینیم آیا این افزایش سرمایه در سالهایی که اتفاق افتاده من بعد اون این اتفاق افتاده و این افزایش سرمایه منجر به سوداوری شده یا خیر. قسمت دوم خود طرح رو بایستی ما بررسی کنیم که در اون هدف از انجام افزایش سرمایه رو میبایستی در واقع تشریح کنن در این گزارش که این افزایش سرمایه آیا برای افزایش تولید هست یا یک طرح توسعه‌ای وجود داره، تنوع تولید منظورشون هست، کیفیت تولید رو میخوان بالا ببرن، کیفیت محصول رو میخوان بالا ببرن، قیمت تمام شده رو میخوان کاهش بدن. به هر حال هر هدفی که از انجام این افزایش سرمایه دارن در این طرح توجیهی میبایستی قید بشه.
بله.
دوم سرمایه گذاری هایی که نیاز دارن و منابعش رو بایستی مشخص کنن که چه میزان منبع احتیاج دارن برای این افزایش برای اجرای این طرح و از چه محل هایی باید تامین بشه. مثلا یه بخشی میتونه از منابع داخلی شرکت تامین بشه، یه بخشی میتونه از طریق استقراض مثلا از بانک ها تامین بشه و یه بخشی میتونه سرمایه ترکیب از اینها یا هر کدوم از اینها. بعد باید محل افزایش سرمایه رو مشخص کنن، گفتیم از چند طریقی که قانون مشخص کرده میبایستی مشخص کنن که از چه محلی این افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد، آیا نقد خواهد بود، آیا از مطالبات حال شده سهامداران هست، که البته فقط این نکته رو بگم که معمولا نقد و مطالبات حال شده با هم میاد، به خاطر اینکه کسانی ممکنه سهامدار شرکت باشن ولی مطالبات نداشته باشن، بنابراین نقد و مطالبات معمولا با هم میاد. از محل سود انباشته باشه که بیشتر بحث ساختاری گفتیم هست و سهام جایزه بهش میگیم، صرف سهام هست، یا هر محلی که میبایستی این افزایش سرمایه از محل تامین بشه در این گزارش قید میشه. یک سری جزئیات طرح رو هم میان و در این گزارششون میارن که شامل چه جزئیاتی هست و بعد خود طرح رو ارزیابی میکنن. برای این منظور پیشبینی سود و زیان حداقل تا 5 سال آینده رو، صورت سود و زیانی که دوستان شاید اطلاع داشته باشن، باید ارائه کنن که تا 5 سال بعد از افزایش سرمایه و با دو حالت، با افزایش سرمایه و بدون افزایش سرمایه، میبایستی ارائه کنن. مفروضات این پیشبینی ها، چون میبینیم پیشبینی های بر اساس اطلاعات گذشته و یک سری مفروضات وجود داره، اگر این مفروضات خاصی وجود داره و که این در واقع پیشبینی ها بر اساس اون اتفاق افتاده، اینها رو هم در واقع باید قید کنن که مهمترینش همون فرض افزایش سرمایه و فرض بدون افزایش سرمایه. خود صنعت رو باید بررسی کنن و مشکلاتی که ممکنه در اون صنعت وجود داشته باشه باید در این گزارش قید بشه و عوامل ریسک رو هم میبایستی بیارن. عوامل ریسک مثل نقدینگی، مثل رقابت، مثل تعیین قیمت. ممکنه ما بگیم آقا ما این طرح انجام میدیم اما تعیین قیمت محصول با ما نخواهد بود، با بازار یا یک نهادی. واردات، مقررات، اینها موارد هستن که میبایستی عواملی که مانع رسیدن به اون پیشبینی های ما هستن رو هم در این گزارش ما بیاریم. از اطلاعاتی که خود شرکت منتشر میکنه باید یادمون باشه که در بررسیاش یادمون باشه که تغییرات سرمایه باید افزایش سرمایه سالهای قبل مقایسه میکنیم باید مؤید سوداوری باشه، یعنی سوداوری شرکت رو در واقع برای ما تایید کنه. افزایش در فروش رو برای ما به دنبال داشته باشه. شما نمیتونیم تولید افزایش بدیم هم افزایش فروش نداشته باشیم، یا افزایش فروش ناشی از افزایش قیمت نباشه. و ببینیم که آیا کاهش در قیمت تمام شده اتفاق افتاده یا نه، یا در بخش ترازنامه ببینیم که افزایش سرمایه بایستی باعث بشه که دارایی های ما افزایش پیدا کنه. ما افزایش سرمایه سنوات قبل که مقایسه میکنیم ببینیم افزایش سرمایه شرکت داده ولی دارایی شرکت خیلی تغییر یا به اون نسبتی که افزایش سرمایه داده شده افزایش پیدا نکرده.
بله.
یا اینکه افزایش سرمایه باید حقوق صاحبان سهام رو افزایش بده و همینطور افزایش سرمایه نباید صرفا دارایی های جاری رو افزایش بده، بلکه این بایستی در دارایی های سرمایه اثر خودش رو بذاره. این که ما پول از سهامدار بگیریم و بذاریم تو بانک، بذاریم تو صندوق، بذاریم توی سرمایه گذاری کوتاه مدت. بنابراین این موارد رو اگر بررسی کنیم در نتیجه گیری و تحلیلمون میتونیم به هر حال بهتر تصمیم بگیریم که در این افزایش سرمایه شرکت بکنیم یا خیر.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. دوست عزیز یه سوال حقوقی پرسیدن، اگر میتونید پاسخ بفرمایید. گفتن سلام، اگر شخصی بمیره سهام اون رو چطور میشه خرید و فروش کرد؟ صرف 913-28.
بر اساس قوانین جاری به هر حال هر ماترکی بایستی انحصار وراثت بشه، باید وراثت مشخص بشن و بعد بحث مالیاتون در واقع تعیین تکلیف بشه و کسانی که سهامدار هستن بایستی بر اساس این اقدامات رو انجام بدن، انحصار وراثت بگیرن، استعلام قیمت و مطالبات رو داشته باشن، یکی از بورس میگیرن و یکی هم از خود شرکت اگر مطالباتی وجود داره، و قیمت رو هم از خود بورس استعلام میکنن. بعد از پرداخت دارایی‌ها و انحصار وراثت قطعا اون چه که سهم باقی مونده به ورثه تعلق میگیره و خود به خود در واقع تقسیم میشه بین وراثی که وجود دارن.
بله، خیلی متشکرم آقای نصرتی فر. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. تا شنبه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون.